بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا إمام العصر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما مربوط به حج فقه، درس خارج فقه شماره 3، جلسه سوم هست که در روز شنبه 22 شهریور 99 برگزار میشه. در جلسه قبل بیان شد که مرحوم شیخ طوسی فرمودن بلوغ یکی از شرایط تکلیف وجوب حج و بر غیر بالغ حج واجب نیست. دو تا روایت را در جلسه قبل مورد استدلال قرار دادیم. در روایت اول شهاب قال سألته، خب روایت مزمره هست، روایت 476 استبصار جلد 2 بود. در اونجا شهاب به صورت مزمره نقل میکند از امام. خب ازمار شخصیت های شناخته شده ای مثل شهاب اشکالی نداره، از امام میپرسه، ظاهر ضمیر برمیگرده به امام علیه السلام. حالا اگر کسی در مزمره بودنم شبهه بکند، روایت 477 که مزمره نیست، اون اشکال رو نداره. در اونجا مسمع نقل کرده از امام صادق علیه السلام که اگر پسری 10 ساله حج به جا بیاورد، بعدن بالغ بشود و محتلم بشود، فریضه حج را دوباره بد انجام بدهد و حج در دوران طفلش کافی نیست. خب این دو تا حدیث استدلال شده بود برای وجوب حج بر بالغ، یعنی اشتراط بلوغ. مرحوم شیخ طوسی در روایت 478 روایتی را نقل میکند که مخالف این دو تا گویا تلقی میشه، بعدم جواب میداد. روایت 478 اینجوری داره: فاما ما رواه احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن بنت الیاس عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول مر رسول الله صلی الله علیه و سلم به رویسه و هو حاج، فقامت الیه امرأتون و معها سبی لها، فقالت یا رسول الله ایو حج ان مثل هذا، قال نعم ولکه اجره. یک نکته را ابتدا عرض بکنم در این بابی که الان خوندیم، روایت 1 و 2 به صورت عادی نقل شده، اما روایت 3 به صورت فاما، یعنی کلمه فاما اولش آورده شده. برنامه شیخ، روال شیخ بر اینه، روایت هایی را که بر مطلب می آورد، حالا چه در تهذیب چه در استبصار، اول روایت های اثبات کننده مطلب رو میاره، بعد میخواد روایت مخالف را بیاورد، فاما اضافه میکند. هر وقت شما دیدید روایت فاما دارد، یعنی این روایت مخالف روایت های سابق است، به عبارت دیگر معارضه، و چون معارضه است طبعا نیاز به جمع دارد و حل تعارض داره. خب چند این روایت 478 که در باب 86 آمده به شماره 3 ازش استفاده مخالفت میشه، یعنی کنه شرط نیست بلوغ، بلکه بچه هم اگر حج انجام بدهد کافیه. خب از کجای این روایت استفاده میشه؟ روایت اینه، ابن سنان نقل میکند امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید که سمعت و یقول، یعنی ابن سنان میگرد امام صادق شنیدم، حضرت فرمود پیامبر گذرش افتاد به رویسه. رویسه منطقه است فاصله او با مدینه به مقدار یک شب راه رفتنه. حالا اگر در یک شب مثلا 8 فرسخ راه بروند، مثلا 8 فرسخی مدینه، در هر حال مقدار فاصله رویسه تا مدینه به اندازه یک شب راه رفتن با شتر اینها بوده دیگه، شاید هم پیاده. در هر حال حالا این منطقه رویسه بود، پیغمبر عازم حج بوده و در این منطقه برخورد میکند به یک خانمی. خانمی بر میخیزد از پیغمبر مسئله میپرسد، همراه این خانم بچه‌ش هم بوده. این خانم میپرسه یا رسول الله، اگر از مثل این بچه شخصی برود حج به جا بیاورد، یعنی به نیابت از این بچه، درسته یا درست نیست؟ پیامبر فرمود بله درسته، ولکه اجره، اجر و ثواب اون هم مال شما هست. یعنی در حقیقت اگر از بچه نیابت بشود ثواب داره و کنه نیابت هم درسته. این که نیابت درسته کنه دلالت داره که حجی که برگردن اون طفل بوده این کافی از اون هم، پس کنه نشان میده که بلوغ شرط نیست، چون اگر بلوغ شرط بود این نیابت از اون بچه میبایست درست نباشه. کنه ازش استنباط میشه که این مخالف دوتا روایت قبله. مرحوم شیخ میفرماید که نه، تنافی نیست بین این روایت با دوتا روایت قبل. چرا؟ چون این روایت همین اندازه داره که اگر حج از طرف او انجام بگیرد صحیح یا نه. خب این هم از این است که مستحب باشه یا واجب باشه. ممکن است منظور این باشه که نیابت از اون بچه به عنوان انجام امر مستحب مانعی نداره، یعنی که انه سوال این خانم این بوده که آیا ما میتوانیم از طرف این طفل حج استحبابی انجام بدیم یا نه. پیغمبرم فرموده بله مانعی نداره، خود شما هم عجب میبرید در این معنا. این روایت تصریح نکرده که وجوب حج واجبی که به عهده این بچه بوده، آیا ما اگر از طرف این حج رو انجام بدهیم حجت الاسلامش ساقط میشه یا نه. صحبت از حجت الاسلام در اینجا نشده که. همین اینجا سواله، میشه از طرف بچه به نیابت حج انجام داد یا نه؟ پیغمبر فرمود بله مانعی نداره، میشه انجام داد. خب این تنافی نداره با قبلی، خب قبلی ها میگن که دو روایت قبل گفت تا بالغ نشود وجوبی بر گردن اون نیست، این روایت میگه نیابت از طرف بچه مانی نداره. خب جمعش بیند که ما میگیم یعنی استحباب در نیابت مانی نداره و این بیانی نداره که ساقط می شود حجت الاسلام از گردن این طفل، ظاهرا مانی نداره. بله تنافی به همین شکلی که شیخ فرموده است، تنافی در میان نیست و فوقش این است که روایت ابن سنان ابهام داشته باشه. خب ابهامش را اون روایت های قبلی برطرف میکند یا تفصیل میدهد در حقیقت. تا اینجا مانی نداره، پس بنابراین از استدلال به این روایات به دست میاد که شرط هست بلوغ در وجوب حج. اگر طفلی مکه برود حجش استحبابی واقع میشود و کفایت از حجت الاسلام نمی کند. حالا در اینجا یک مسئله مطرح هست به تناسب این مرحوم صاحب حدائق این مسئله را اینجور مطرح کرده، ایشون می فرماید که صاحب حدائق می فرماید که لو دخل السبی او المجنون فی الحج تطوعا ثم کمل فی اثناء الحج. مسئله اینه اگر بچه حالا یا دیوانه، حالا فعلا مورد بحث ما طفل، اگر بچه به حج مشرف شد طبعا حجش مستحبی هست، آیا اگر در وسط حج بالغ بشود این کفایت از حجت الاسلام می کند یا نه؟ یا دیوانه در وسط حج عاقل بشود آیا کفایت از حجت الاسلام می کند یا نه؟ ایشون می فرماید که فإن کان فی اثناء الوقوف بالمشعر اتم تطوعا ولم یجزه عن حجت الاسلام قولا واحدا. دو صورت کرده ایشون مسئله را. صورت اول این است که این طفل در وسط وقوف به مشعر بالغ شده، یعنی آمدن در مشعر وقوف کردن، شب مشعر که در مشعر وقوف داشتن این طفل بالغ شد، محتلم شد. همه علما طبق نقل صاحب حدائق اتفاق دارن که این حج مستحبی هست و کفایت از حجت الاسلام نمی کند و این مطلب رو هم از تذکره نقل کرده. در حقیقت علامه در تذکره فرمودند که قول واحد است که این حج استحبابی هست نه وجوبی. چرا؟ استدلالی که علامه کرده اینه، گفته اولا دلیل نداریم که چنین حجی کافی از حجت الاسلام باشه. خب وقتی دلیل نداریم اصل بقای تکلیف است به گردن این طفل وقتی که استطاعت حاصل شد. خب ظاهرش نیست که تکلیف ازش طاقت نشده، پس اقتضای اشتغال یقینی برایت یقینی این هست که از گردن این ساقط نشده از حجت الاسلام. خب این قسمت اول مسئله که در وسط مشعر بالغ شد. اما و ان کان قبل الوقوف بالمشعر، اگر با بالغ شدن این طفل قبل از وقوف مشعر باشه، مثلا در عرفات بالغ شده یا در شب عرفه مثلا محرم بوده بالغ شده، یا در روز عرفه بالغ شده، یا شب اول مشعر هنوز وقوف مشعر انجام نگرفته بالغ شده، فالمشهور انه یدرک الحج بذلک. مشهور علما فرمودن که همین حج کافی است از حجۃ الاسلام، و ذکره الشیخ و اکثر الاصحاب. خود شیخ طوسی هم قائل به این مطلب شده و اکثر اصحابم همین را پذیرفتن، و علامه در تذکره بر این مطلب اجماع نقل کردند. جهت اطلاع عرض بکنم، این مسئله که مشعر را مطرح میکنن که آیا در اثناء مشعر بالغ شده یا قبل از وقوف مشعر، انشاءالله در مباحث مشعر در آینده خواهیم داشت. روایاتی ما داریم که تحقق حج به مشعره، یعنی مشعر اینقدر نقش اساسی داره، اگر کسی عرفات رو هم درک نکرد، حالا ولو به اضطرار، بلکه بعضی ها به عمدم گفتن اگر عرفات را درک نکرد، بعضی ها قائلن که همون مشعر کفایت میکند. مشعر نقش اساسی دارد در تحقق حج. البته این باید در جای خودش بحث بشه، اما جهت اطلاع برای که مسئله روشن بشه، روایاتی ما داریم که با تحقق مشعر حج فرد صحیح هست، حتی مثلا عرفات را هم درک نکرده باشد، اضطرارا درک نکرده باشه که خیلی روشنه، یعنی عرفات را اضطرارا درک نکرده باشه مشعر رسیده. خب اینجا هم اضطرارا این شخص بالاخره بالغ شده، یعنی در گذشته را به طفولیت گذرانیده، ولی شب مشعر قبل از وقوف مشعر بالغ شده. مشهور گفتن که حجش صحیحه و کفایت از حجۃ الاسلام هم میکنند. چرا؟ چون که انه قوام حج به مشعر است، و مشعر را هم که این طفل با بلوغ درک کرده است. استدلال شده است بر این مطلب به روایاتی، یعنی غیر از حال اجماع و گفتار بزرگان، ما ببینیم که آیا روایت داریم در این زمینه یا نه. نه، روایتی برای اینکه این مطلب رو اثبات بکند نداریم. بعدی آمدن استدلال کردن به روایات باب اتق در وسائل، باب 17 از وجوب حج و شرائطش، من وجوب الحج و شرائطه. اونجا روایاتی داره که اگر عبد قبل از وقوف به مشعر آزاد شد، چون یکی از شرایط وجوب حج حریت عبد مانع از وجوب حجه، لذا اگر شخصی بنده بود و برده بود مکه رفته، حجۃ الاسلام نمیتونه انجام بده، حجش مستحبی هست چون مانع هست، عبودیت مانع هست وجوب حجه. حالا در اونجا علما بحث کردن که اگر شخصی قبل از مشعر آزاد شد، مولا او را آزاد کرد، آیا حجش کافی از حجۃ الاسلامه یا نه. اونجا روایت داریم در باب عتق. بعضی ها قیاس کردن یا تنقیح مناک کردن، گفتن که همون ملاک را ما در طفلم اجرا میکنیم، میگیم طفلم اگر قبل از مشعر بالغ بشود مانند عبد است که آزاد بشود. اونجا مانع برداشته شد، حج کافیت حجۃ الاسلام شد. در طفلم مانع سبابت بود برداشته شد، بالغ شد مانند عبدی که آزاد شده است، حج شفاعت از حجۃ الاسلام میکند. این خب تقریبا یا تحقیقا قیاسه. از این جهت اشکالی که بین استدلال شده این است که خب این قیاس الفارق هم هست. خب اونجا عبد، اینجا طفل. شما چطور میخواید روایتی رو که در باب عبد توسعه بدید به باب طفل؟ برای این جهت محقق در معتبر تردید کرده در مسئله، گفته در طفل نمیتونیم همچین حرفی را بزنیم یا مردد. در شرایع هم تردید کرده، هم در معتبر هم در شرایع. صاحب حدائق میگه این تردید درسته، یعنی جای تردید هست. چطور ما بتوانیم قیاس بکنیم طفل را به عبد؟ بعد هم میفهمد و بالجمله فانی لم اقف لهم علی دلیل فی المساله، ما دلیلی بر این مسئله پیدا نکردیم که کفایت بکند بالغ شدن طفل قبل از مشعر. و صرف این که در اب چنین چیزی هست دلیل نمیشه. بعد میفرما که الا ما یدعا من الاجماع، فقط اگه باشه اجماعی در بینه. و شهید ثانی در مسالک به همین اجماع تکیه کرده. او بعد از آنی که از تذکره نقل کرده، از تذکره گفته اجماع در مسئله هست، به همین تکیه کرده، گفته اجماع کافیه. منتها علامه در منتها توقف کرده در مسئله. در تحریرم تنظره، گفته فیه نظرون. خلاصه و المعتمل الازا تعویلن على الاجماع المنقول و عدم العلم بالمخالف على وجه یقده فی. خلاصه صاحب مسالک ایشون فرمودند که ما می توانیم به این اجماع تکیه بکنیم، اجماع منقوله و مخالفی هم که در مسئله باشه مثلا ما پیدا نکردیم. مرحوم صاحب حدائق اشکال گرفته به مسالک که آقا شما خودت در کتاب مسالک خیلی جاها به اینطور اجماعات طعنه میزنی، اشکال میگیری که این اجماعات را نمیشه خیلی روش حساب باز کرد. حقاً با صاحب حدائق خود مرحوم شهید ثانی به شیخ طوسی اشکال گرفته که اجماعاتی که شما ادعا کردی در فقه، این اجماعات قابل استناد نیست. ما البته این مطلب را مفصل در کتاب تصویر مجسمه سازی آوردیم. اونجا نقل کردیم که خود شهید ثانی شیخ طوسی اشکال میکنه، ظاهرا میگه 136 مورد من اجماع پیدا کردم در کلمات شیخ طوسی که خود شیخ طوسی برخلاف این اجماعها فتوا داده، یعنی اجماعها را به حساب نیاورده. و در اونجا خیلی ایشون حمله میکنه، میگه که این اجماعها خیلی وضع خوبی نداره و نمیشه بعد روی این اجماعها تکیه کرد. اینجا صاحب حدائق اشاره به این جریان داره که خود شما که این اجماع را خیلی معتبر نمیدانیم و محل اشکال میدانیم. چطور شده شما در اینجا به این اجماع تکیه کرده ای؟ بعدم خود صاحب حدائق میفرماید که ظاهراً اجزا نیست، یعنی ما نمیتوانیم طفلی را که قبل از مشعر بالغ شده بگیم حجش کافی از حجة الاسلامه. این مطالبی که از حدائق نقل شد، آدرسش حدائق جلد 14 صفحه 61 اونجا بحث کرده. به نظر ما هم، مختار ما هم نفت که مجزی نیست، یعنی ما نمیتوانیم به استناد این اجماع بگیم که تکلیف از گردن طفل ساقط بشود. نه خیر، قبل از مشعر هم اگر شخص بالغ بشود کافیت حجة الاسلام نیست، مقتضای احتیاط هم همین هست و به مجرد اینکه روایت در باب عتق داریم اون دلیل نمی شود. یک متممی مربوط به حج 3 عرض می کنم. در جلسه قبل مرحوم شیخ فرمود که روایتی هست که حج عبد کفایت از حج طولستان میکند. روایت هم این بود که کلینی نقل کرده بود که فی رجل اعتق عشیت عرف عبدن له ایجزی عن العبد حج طولستان، قال نعم. این روایت مخالف بود با چند روایت قبلی که در اونها بود کفایت نمی کند. مرحوم شیخ از این دو تا جواب داده بود. یک جواب این که این را حمل می کنیم، بله، بر این که یعنی ثواب به اصطلاح حجة الاسلام را داره، نه اینکه حجة الاسلام ازش ساقط هست. حمل دومی که نه، حمل میکنیم بر جایی که عبد قبل از مشعر یا قبل از عرفات آزاد شده باشد، قبل از عرفه آزاد شده باشد. عرض میکنیم جمع دومش قابل پذیرش نیست، چون هیچ شاهدی نداره از روایات. اما جمع اولش قابل پذیرش هست. چرا؟ چون روایتی را مرحوم صدوق نقل کرده، اون روایت شاهد بر جمع اول است، یعنی حمل کنیم بر اینکه ثواب حجة الاسلام را میبرد، نه اینکه حجة الاسلام وجوبش ازش ساقط میشود. روایتی که صدوق نقل کرده این روا ابان عن الحکم قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول الصبیو اذا حج به فقد قضا حجة الاسلام حتی یکبر والعبد اذا حج به فقد قضا حجة الاسلام حتی یعتق. معناش این است که اگر صبی به حج برود کفایت میکند حجة الاسلامش مادامی که بالغ نشده. عبدم اگر حج برود، حج برده شود، اون هم کفایت از حجة الاسلامش میکند تا آزاد نشده، ولی اگر آزاد شد کفایت نمیکند. خب در این روایه که در من لا یحضر الفقی جلد 2 صفحه 435 رقم سلسله حدیث 2900 است، معناش اینه یعنی لم یجب علیه حجة الاسلام مادام صبیا و مادام عبدا، یعنی مادامی که حجة الاسلام است صبی هست حجة الاسلام برش واجب نیست، مادامی هم که عبد است حجة الاسلام برش واجب نیست اما بعدش واجبه. به عبارت دیگر قید آورده در این روایت کفایت حج از حج صبی و حج عبد را از حج الاسلام به زمان بلوغ در اولی و به زمان عتق در دومی. پس اینجا در حقیقت قید زده، وقتی قید زده است، این قید به اون روایته که کافی نقل کرد قید نداشت، اون را تقیید میکند. بنابراین جمع اولش قابل پذیرش هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.